أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. موضوع بعدی در ادامه بحث افطار که در جلسه قبل مطرح شد، ادعیه هنگام افطار است. مستحب است انسان قبل از افطاری خوردن دعا کند، اهل دعا باشد، و این زمان از اون زمانهایی است که دعا نزدیکتر است به استجابت، و تعابیر روایت این استش که دعا صائم و روزدار نزد افطارش مستجاب می شود، نزد افطار دعاش مستجاب می شود. ادعیه مختلفی وارد شده، بنده بعضیش رو می خونم، بعضیاشو شنیدیم، بعضیاشو نشنیدیم. مثلا امام علیه السلام فرمودن هیچ مؤمنی نیست که روزه بگیرد و نزد افطارش این دعا را بخواند که حالا خواهم خوند، الا این که خارج می شود از گناهانش مثل روزی که از مادر متولد شده است. این دعا را هر کس نزد افطار بخواند مانند کسی است که از مادر متولد شده از گناهانش پاک می شود، مانند اون طفل تازه به دنیا آمده پاک از گناهان می شود. اون دعا این هست: یا عظیم و یا عظیم انت الهی لا اله لی غیرک اغفر لی الذنب العظیم انه لا یغفر الذنب العظیم الا العظیم. ای خدای عظیم، ای خدای عظیم، تو خدای من هستی، الهی برای من غیر از تو نیست، ببخش بر من گناه بزرگم را، چرا که گناه بزرگ را نمی بخشد مگر بزرگ، که تو بزرگ هستی. این رو نزد افطار انسان بگه. من با آرامش بیشتر خوندم که اگر کسی میخواد بنویسه و حفظ کنه بتونه این کار انجام بده و انشالله هر شب بخونه. امام سجاد علیه السلام فرمود هر کس نزد افطارش، افطاری خوردن، سوره انا انزلنا رو بخواند، سوره مبارک قدر رو، و نزد سحر هم بخواند، بین افطار تا سحر مانند فردی خواهد بود که در راه خداوند جنگیده و کشته شده و در خون خودش دست و پا میزند. این هم فضیلت سوره مبارکه قدر در هنگام افطار و سحر. جان ما فدای ائمه علیهم السلام که ما را با این معارف آشنا کردند، چون ما را دوست می‌دارند و طبیعتا وقتی کسی کسی را دوست می‌دارد، اگر محبت او حقیقی باشد، دوست دارد منافع را برای محبوب خودش جلب بکند، جلب منفعت بکند. ائمه علیهم السلام چون از پدر و مادر به ما مهربان تر هستند و مظهر رحمت خدا بر ما هستند، این مطالب رو به ما فرمودن که ما از این منافع و از این حقایق و معنویت ها بهره مند بشیم ان شاء الله. بعضی از روایات داره که مثلا اینطور بگه، بگه بسم الله الرحمن الرحیم یا واسع المغفره اغفر لی، همین دعا رو بخواند. با توجه لازم نیست دعا حتما خیلی طولانی باشد و این، همین دعا رو با توجه بخواند. فرمود هر کس نزد افطارش این دعا رو بخواند غفر الله، یعنی بخشیده می شود، مورد مغفرت خدا قرار می گیرد. بستگی به اون میزان معرفت و دید این دعا کننده هم دارد، در جای خودش مطرح شده. خب حدیث دیگری از جناب مفضل ابن عمر از اصحاب خیلی خوب حضرت صادق، ایشون روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمودن که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین می فرمود که یا ابوالحسن، این شهر رمضان است که وارد شده است، پس دعای خودت را قبل از افطار خودت قرار بده، قبل از افطار حتما دعا بکن، چرا که جبرئیل نزد من آمده و به من خبر داده که هر کس این دعا را در شهر رمضان، در ماه رمضان بخواند قبل از افطار، خداوند دعای او را قبول میکند، اجابت میکند، روزه او را قبول میکند، نماز او را قبول میکند، 10 دعا از دعاهای او را مستجاب میکند، گناه ها را او را میبخشد، غم و هم او را از او بر میدارد، مشکلات او را برطرف میکند، حوائج او را ادا میکند، او را به خواسته های خودش میرساند، عمل او را به همراه اعمال نبیین و صدیقین بالا میبرد. این فرد روز قیامت خواهد آمد در حالی که صورت او از ماه شب 14 نورانی تر هست. من گفتم ای جبرئیل، من پیغمبر گفتم ای جبرئیل کدوم دعا رو باید بخونیم؟ جبرئیل گفت این دعا رو بخونید. این را من با آرامش بیشتر میخونم، نسبتا طولانیه. اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رب العرش العظیم و رب البحر المسجور و رب الشفع الكبير و النور العزيز و رب التوراة و الانجيل و الزبور و الفرقان العظيم. انت اله من في السماوات و اله من في الارض لا اله فيهما غيرك و انت جبار من في السماوات و جبار من في الارض لا جبار فيهما غيرك. انت و انت ملك و من فی السماوات و ملک و من فی الارض لا ملک فیه ما غیرک. اسألو که بسم کل کبیر و نور وجه کل منیر و به ملک کل قدیم یا حی و یا قیوم یا حی و یا قیوم یا حی و یا قیوم. اسألو که بسم کل لذی اشرق بهی کل و شی و بسم کل لذی اشرقت به السماوات و الارض و بسمک الذی صلح به الاولون و بهی یصلح الاخرون. یا حیان قبل کل حی و یا حیان بعد کل حی و یا حیان یا حی و یا حی لا اله الا انت. صل علی محمد و آل محمد و اغفر لی ذنوبی و اجعل لی من امری یسرا و فرجا قریبا و ثبتنی علی دین محمد و آل محمد و علا هدا محمد و آل محمد و علا سنت محمد و آل محمد و اجعل عملی فی المرفوع المتقبل و حبلی کما و حبتل اولیائک و اهل طاعتک فانی مؤمن بک و متوکل علیک منیب الیک مع مسیری الیک و تجمع لی و لأهلی و ولدی الخیر کلهو و تصرف عنی و عن ولدی و اهلی الشر كله. انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض تعطی الخیر من تشاء و تصرفه عن من تشاء فمنون علی برحمتک یا ارحم الراحمین. این دعا در کتاب اقبال الاعمال و در البلد الامین نقل شده. دعای بسیار پرمضمون و خوشمضمون و زیبایی است. خوندنش هم دیدید که دقایق بیشتر طول نکشید. قسمت مهم دعا اون قسمتی است که ما هر شب در حقیقت از خداوند می‌خواهیم که ما را بر دین پیغمبر و اهل بیت پیغمبر ثابت کند، تثبیت کند و بر هدایت و نحوه هدایتگری پیغمبر و اهل بیت پیغمبر قرار بدهد و بر سنت پیغمبر و اهل بیت پیغمبر ما را محکم بکند. بعد در همین دعا داره که خدایا همه خیر را از من و اهل و نسل من برای ما جمع بکن و دور کن از من و فرزندانم و نسل من همه شر را. ببینید چقدر با وسعت دعا حضرت فرمودن، یعنی چقدر امیدشون به خداوند زیاد هست، چقدر قابلیت دارد دعای نزد افطار. خب این هم یک روایت بود. یک روایت دیگه امام رضا علیه السلام مرحوم شیخ صدوق نقل کردن که حضرت فرمود هر کس نزد افطارش این دعا رو بخواند خداوند تبارک و تعالی جبران می کند و می بخشد اون نقائصی که به وسیله گناه بر روزش وارد شده. یعنی در طول روز روزه گرفته خطاهایی کرده، گناهانی کرده، کوتاهیایی کرده، این خیلی بی احترامی به خداست که با زبان روزه انسان گناه کنه، یا در ماه مبارک رمضان در مهمانی خدا انسان گناه بکنه. خب این بخشایش این گناهان با این دعا نزد افطار فرمود جبران می شود و انجام می شود. اللهم لک صمنا به توفیقک و علی رزقک افطرنا به امرک فتقبله منا و اغفر لنا انک انت الغفور الرحیم. حالا انسان اگر اینا رو یادم نگرفت، حساب حفظ نکرد، همین که نیتش رو داشته باشه باز خوبه. اگرم بنویسه که و حفظ بکنه چه بهتر. نزد افطار اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت و در روایت دیگر دارد و علیک توکلت و این باعث می شود فرمود هر کس این کار رو بکنه خداوند تبارک و تعالی روزه اون روزش رو از او قبول میکنه. این هم یک مطلب در ارتباط با افطار. و اما در ارتباط با سحری خوردن نکات خیلی مهمی آمده. سحری خوردن جزو مستحبات هست و این در امیرالمومنین علیه السلام فرمود که پیغمبر اکرم فرموده است که ان الله و ملائکته یصلون علی المتسحرین، خدا و ملائکه خدا صلوات میفرستند بر کسانی که سحری میخورند. توجه فرمودین؟ پیغمبر فرمودن امت من سحری را ترک نکنند حتی اگه کم باشه. در روایت فرمودن که سحری خوردن برکته. در روایت دیگری فرمودن سحری خوردن باعث میشود که انسان بر روزه روز قدرت پیدا بکند، همونطوری که خواب قیلوله باعث میشود بر نماز شب کمک بشود که فرد بتواند نماز شب بخواند. انسان از روزه زده نشه و خدای نکرده بیماری برش عارض نشه که از توفیق روزه گرفتن محروم بشه. امام صادق علیه السلام فرمودن که اگر مردم همه سحری بخورند و افطار حتی نکنند اصلا مگر به یک جرعه از آب، اینها توانایی پیدا خواهند کرد که کل سال رو روزه بگیرن. یعنی تأثیر سحری این است که کم کم بدن انسان به نحوی عادت می کند که با یک وعده غذا که اون وعده سحری باشد می تواند کل سال را روزه بگیرد، فقط جرعه آب در افطار بخورد، چون افطاری انسان هیچی نخوره که اصلا حرام هست. افضل اون چی که هم در روایت وارد شده، اون چی که افضل سحری ها هست، سویق و خرما هست. سویق و خرما رو با هم مخلوط کنه، حالا با مقداری مثلا روغنی چیزی با هم تف بدن بخورن، این خیلی خوب هست. در بعضی روایت دیگه داره آب و حضور شما عرض کنم سویق و آب و خرما و این مویز، تمر و یعنی خرما و آب و مویز و اینها، یا خرما و آب با هم و مویز و آب با هم، یا بالاخره فرمودن اینها افضل سحریایی هست که برای بدن انسان بسیار خوب هست و باعث می شود که انسان قدرت بر روزه گرفتن پیدا بکند. این هم یک نکته در ارتباط با سحری خوردن که اصل سحری خوردن مستحب هست و چه مواردی هم باشه که در روایت وارد شده که افضلش همون سویق و خرما هست و آب. حالا به همین مناسبت عرض بکنم که در روایات مواردی که باعث شده که مواردی که ائمه نام بردن برای افطاری خوردن اون هم نام برده شده، مثلا آب ماء فاطر، با آب انسان روزشو باز بکنه، درسته؟ این مثلا در روایت داره که نقی کبدو، کبد را پاک میکند، پاکیزه میکند، و غسل از ذنوب یا غسل از ذنوب من القلب، گناهان را از قلب میشوید، پاک میکند و قوت بینایی را زیاد میکند. خیلی روایت شده که از اموری که مستحب هست همین آب، گفتم جوشی که بعد گرم شده باشه، در روایات داره. و در روایات داره که مثلا افضل اون چی که باش افطار بکنید همون رطب هست، و در زمان تمر دو نوع خرما هست، بالاخره با خرما افضل هست. با یه چیز شیرین استحبابش بیشتره، اذا صام فلم یجد الحلو افطر على الماء، یه چیز شیرینی باشد، فرض بفرمایید مثل همین حلوا یا شکر در روایت داره، یا چندین خرما. بعضی هم یه دونه خرما میخورن، نه 3-4 تا 5 تا انسان خرما بخوره، یه خورده صبر بکنه، بعدش هم میتونه خب آب همون ماء فاطر بخورد. و اینها فواید زیادی در روایات مطرح شده. پس اموری که مستحب هست واهش، یکی هم تربت سید الشهدا است، فرمودن که از اموری که مستحب هست این تربت سید الشهدا است. در بعضی از روایات دیگه هم وارد شده که امیرالمومنین با شیر روزشون رو باز می‌کردن، با مویز هم وارد شده در روایات. اینها مواردی است که مستحب است انسان افطارش رو با اونها باز بکنه و افطاری بخوره با اینها شروع بکنه. بسیار در روایات فواید زیادی وارد شده. مثلا فهمود کسی که با تمر که یک نوع خرما هست افطار بکند، فضیلت نمازش 400 برابر میشه، 400 برابر در وارد میشه، که من از روی وسائل شیعه دارم اینها رو میخونم. این همه فضائل وارد شده، حالا صفرا رو از بین میبرد دیگه، من فوایدش رو نمیخوام وارد بشم، در روایات وارد شده است، باعث تقویت دندان ها میشود، حرارت رو از معده میبرد، بلغم را و مره را قطع میکند، اینها جلوی، حالا به تعبیر امروزی جلوی سکته رو میگیره. فرمودن اینا کسی که آب ماء فاطر بخوره جلوی سکته و اینها رو میگیره، چه فوایدی دارد که ائمه به ما فرمودن. این هم نکاتی در ارتباط با موارد افطار. اللهم صل علی محمد و آل محمد.